رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، نور محمد خوزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری روز سه‌شنبه 8 اپریل. در آغاز سرخط خبرها. کفیل ریاست جمهوری اوکراین تصرف بناهای ولایتی شهرهای شرقی اوکراین را برنامه ریزی های روسیه ارزیابی کرد. بان کی مون رای دهندگان افغانستان را برای شرکتشان در انتخابات شادباش گفت و حکومت ناحیه تیمورملک مجسمه ولادیمیر لنین را در میدان مرکزی این ناحیه تعمیر کرد. تفصیل خبرها. الکساندر تورچینوف کفیل ریاست جمهوری اوکراین تصرف بناهای اداری در شرق اوکراین و اعلان به اصطلاح جمهوری مردمی دنیتسک را برنامه ریزی های روسیه نامید و در یک پیام تلویزیونی روز دوشنبه گفت که اجرای این طرح‌ها روز یکشنبه در شهرهای شرقی اوکراین در لوهانسک و دنیتسک و خارکوف آغاز یافته بود. فعالان جانبداران روسیه که در شرق اوکراین بنای اداری ولایت دنیتسک را به تصرف خود درآورده اند، این ولایت را به اصطلاح جمهوری مردمی دنیتسک اعلام کردند. آنها همچنین از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواستند که به این جمهوری جدید موقتا نیروهای محدود حامی صلح روسیه را فرستد. فعالان بعد از تصرف بنا به بیرون آمدند و به چند هزار نفری که در میدان در نزد بنا گرد هم آمده بودند تصمیم خود را اعلان کردند. آنها همچنین گفتند که درباره سرنوشت آینده این منطقه تا 11 می رای پرسی انجام می گیرد. تفصیلات را در ادامه برنامه پیشکش می کنیم. بان کی مون دبیر کلی سازمان ملل متحد رای دهندگان افغانستان را برای شرکتشان در انتخابات 5 اپریل ریاست جمهوری این کشور شادباش گفت. در پیامی که توسط سخنگو پخش شد، بان کی مون رای مردم را تاریخی و قدم مهم در راه انتقال بار نخست قدرت از راه دموکراسی ارزیابی کرد. بان کی مون میگوید رای دهندگان در برابر تهدید و ترس جسارت نشان دادند و به سازمان دهندگان خشونت ها پیام قوی فرستادند که آنها پیروز شده نمیتوانند. با وجود تهدیدهای طالبان، از 12 میلیون نفر اهالی واجد شرایط رای، تقریبا 7 میلیون نفر برگه های رای خود را به صندوق ها ریختند. انتظار می رود که نتیجه های پیشکی آرا 14 اپریل و نتیجه های نهایی 14 می اعلان شود. اگر هیچ یک از نامزدها بیشتر از 50% آرای انتخاب کنندگان را به دست نارند، در آن صورت دور دوم انتخابات 28 می برگزار خواهد شد. در اوکراین بناهای مقامات ولایتی خارکوف را از جانبداران اعتراضگران طرفدار روسیه کاملا خالی کردند. آنها این بنا را پیشتر به نظارت خود درآورده بودند. در این باره ارسن اوکوف وزیر داخلی اوکراین که در خارکوف قرار دارد در صفحه فیسبوک خود نوشته است. بنا به سخنان اوکوف، کارمندان ولایتی به کار خود دوام می‌دهند. قزاقستان راه‌های دیگری صادرات نفت خود را جستجو می‌کند و بیم دارد که تحریم‌های غرب بر ضد روسیه می‌تواند به بخش انرژی قزاقستان آسیب رساند. اوزاقبوی قرابلین وزیر نفت و گاز این کشور روز دوشنبه به نمایندگان پارلمان گفت که تحریم‌های ضد روسیه می‌تواند به کاهش صادرات نفت قزاقستان به خارج از کشور توسط لوله‌های نفت روسیه سبب شود. قرابلین گفت که قزاقستان باید بیشتر به لوله نفت آذربایجان، گرجستان، ترکیه توسط دریای خزر توجه کند و گفته وی ایران نیز می تواند به عنوان طرف همکار بررسی شود. خبرگزاری ها از ازبکستان اطلاع می دهند که صبح 7 اپریل در تاشکند برفی تر بارید است و سبب حرارت نچندان سرد برف در زمین نخوابیده است، ولی در شهرک های اطراف برف زمین را پوشانده است. هواشناسان بارش برف را موقتی نامیدند و گفتند که برف بعدتر به باران تبدیل یافته است. و حکومت ناحیه تیمورملک ولایت ختلان مجسمه ولادیمیر لنین را در میدان مرکزی این ناحیه تعمیر کرده است. مقامات ناحیه تیمورملک 7 اپریل به رادیوی آزادی گفتند که برای ترمیم و بازسازی مجسمه لنین $1,500 صرف شده است. به گفته مسئولان، لنین اساسگذار دولت شوروی بود و مجسمه وی در ناحیه تیمورملک با پول مردم بنیاد شده است. اسماعیل طلبکوف، معاون رهبر حزب کمونیست تاجیکستان و وکیل پارلمان که زاده ناحیه تیمورملک است میگوید مجسمه لنین به ابتکار رئیس ناحیه تیمورملک میرزاخان گلمتزاده و با کمک مردم این ناحیه تعمیر و بازسازی شده است. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
www.azadi.tj
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. گردانندگی آن را من نور محمدی خالزاده بر عهده دارم. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. 7 اپریل طرفداران روسیه بعد از غصب بنای حکومتی ولایت دونتسک اوکراین از تشکیل به اصطلاح جمهوری مردمی دونتسک خبر دادند. انتظاری افغانها از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان چیست؟ و فلیکس کولوف نظام پارلمانی برای کشورهای دیگری آسیای مرکزی را مناسب نمی‌داند. برنامه را با گزارش‌های خبری ادامه می‌دهیم. 7 اپریل طرفداران روسیه یک روز بعد از غصب بنای حکومت ولایت دونتسک از تشکیل جمهوری مردمی دونتسک خبر دادند و از روسیه خواستند که به این منطقه نیروهای حامی صلحش را بفرستد. اعتراضگران طرفدار روسیه همین طور 6 اپریل بنای حکومت ولایت خارکوف و دفتر مقامات امنیتی در ولایت لوهانسک را اشغال کردند. مقامات اوکراین میگویند در پس این حرکت ها روسیه ایستاده است که بعد تصرف قریم قصد اشغال ولایت های بیشتر اوکراین را دارد. تفصیلات اخیرین تحولات اوکراین را از همکار ما میرزای سلیم پور میشنویم.
رئیس جمهور موقت اوکراین الکساندر تورچینوف گفت حرکت های جدای طلبی در ولایت های شرق این کشور نشان می دهند که مرحله دوم عملیات ویژه روسیه علیه اوکراین شروع شده است. تورچینوف در پیام تلویزیونیش گفت عملیات ها در دونتسک و خارکوف و لوهانسک حاکیست که دشمنان اوکراین سیناریوی قریم را بار دیگر به بازی در آوردند، ولی ما به این امکان نخواهیم داد.
چرا розпочалась друга хвиля спецоперації Російської Федерації проти України.
Турчинов همچنین هشدار داد علیه آن اعتراضگرانی که صاحب سلاح شدند عملیات ضد ترور بر راه انداخته می شود. این پیام تورچینوف در حال نشر شد که اعتراضگران طرفدار روسیه که بنای حکومت ولایت دونتسک را از روز 6 اپریل اشغال کرده اند با اعلان جمهوری مردمی دونتسک از رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین خواستند به این ولایت اوکراین کنتینجنت موقت نیروهای حامی صلح بفرستد. این فعالان رو به روسیه روز 7 اپریل و پیش چند هزار نفر جمع شده در میدان نزد بنای حکومت دونتسک برآمده گفتند که رای پرسی در این مسئله در ولایت دریدر تا 11 می برگزار کرده خواهد شد. ولی دونتسک سرهی تاروت از حکومت اوکراین خواست تا به خاطر بررسی وضع امنیت ملی در این منطقه یک نشست اضطراری برپا کند. تاروت در بیانیه‌اش گفت در ولایت‌های دونتسک، لوهانسک و خارکوف نقشه‌ای را بر راه انداختند که به هم زدن صلح و ثبات اجتماعی و اقتصادی را به هدف دارد. ازدحام طرفداران روسیه روز 6 اپریل با طلب برگزاری رای پرسی و تأسیس نظام فدرالی در اوکراین، بناهای حکومت‌های ولایت‌های خارکوف و دونتسک و بنای SBO خدمات امنیت اوکراین در لوهانسک را اشغال کردند. پلیس لوهانسک گفت تظاهرگران در پی حمله روز 6 اپریل به بنای SBO در این ولایت اکثرا روس زبان در شرق اوکراین انبار اسلحه این نهاد را نیز تصرف کرده‌اند. پلیس می‌گوید با هدف کشف اسلحه رابوده شده تمام راه‌های برآمد از لوهانسک را بسته است. سروزیر اوکراین آرسنی یاتسنیوک روسیه را عیبدار کرد و گفت حمله های روز 6 اپریل تظاهرگران طرفدار مسکو با بناهای دولتی در ولایت های دونتسک و لوهانسک و خارکوف محض از مسکو راهنمایی می شد. یاتسنیوک مسکو را عیبدار کرد که تلاش دارد اوکراین را پاره پاره کند. با گفته او نقشه ضد اوکراین که طبق آن نیروهای خارجی باید از مرز گذشته قلمرو اوکراین را غصب کنند به اجرا گذاشته شده است.
این همه دعوت‌های نظرفریب به تأسیس نظام فدرالی در اصل قصد تخریب دولت اوکراین را دارند و آن سناریوی است که از سوی روسیه نوشته شده است.
اما با گفته سروزیر اوکراین، با فرق از اعتراض‌های یک ماه پیش در ولایت‌های شرقی اوکراین که هزاران نفر را گرد می آورد، این بار در ولایت‌های هم‌مرز با روسیه همگی تا 1500 نفری با گفته او تندرو به خیابان‌ها ریختند. در همین حال از نیمجزیره از سوی روسیه علیه تصرف شده قریم اوکراین در باره کشته شدن یک افسری نیروهای بحری اوکراین از تیر سربازی روسیه گزارش شده است. وزارت دفاع اوکراین بدون ارائه جزئیات گفت که این افسر روز 6 اپریل در شهر نووفیودروفکا کشته شد. قریم یک ماه پیش از سوی روسیه تصرف شد. روسیه این نیمجزیره را به قلمرو خود درآورده، علی رغم اعتراض‌های کیف تمام پایگاه‌های نظامی اوکراین در این ولایت را هم صاحب شد. اکنون در غرب و در اوکراین می‌ترسند که رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین تنها با غصب قریم قانع نمی‌شود و شاید به ولایت‌های دیگر شرق و جنوب اوکراین که اکثر اهالی‌اش روس زبان‌هایند نیز چشم علو کرده است. مقامات اوکراین در هر صورت جنبش‌های اخیر جدایی طلبی در خارکوف و دونسک و لوهانسک را علامت شروع سری دوم سناریوی قریم عنوان می‌کنند.
رویدادهای اخیر اوکراین به ویژه در دونسک و خارکوف.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
اکنون در باره تاجیکستان. بر اساس گزارش آژانسی آمار تاجیکستان، فرق یا تفاوت طبقه دارا و نادار جامعه در این کشور 15% را تشکیل داده است. بیشترین تفاوت میان ثروتمندان و فقیران به ولایت سوغ در شمال تاجیکستان راست می آید که 23% را تشکیل داده است. همکارم عبدالله اشرف در شهر دوشنبه به بررسی این موضوع پرداخته است.
قشر خیلی کم شمار ولی ثروتمند اهالی تاجیکستان از گروه کم بضاعت های کشور از 15 مراتبه بیشتر درآمد داشتند. بنابر گزارش تازه آژانسی آمار، درآمد ثروتمندان تاجیکستان از افراد کم بضاعت 15.7 مراتبه بیشتر بوده است و این تفاوت میان افراد دارا و نادار در کشور باز هم بیشتر می شود. عبدالولی خلوف، رهبری ریاست دموگرافی و شغل اهالی آژانسی آمار، می گوید در تاجیکستان اهالی را از روی حجم درآمدشان به 10 گروه تقسیم می کنند و 3 گروه اول آن خش کم بضاعت اهالی اعتراف کرده می شود. وی گفت
چکدگی که تناسب درآمد میان گروه های 10% اهالی 15.7 برابر فرقیت میکند. یعنی که کم تامین مثال از بسیار تامین بوده که 15.7 برابر فرقیت بین هوایی. مثال اگر که من مثال 10 سوم خراجات کنم برای مثال اهل خانوادم، مثال اگر درآمد من مثال 100 سوم باشد، نتیجه ایوایو 1.5 هزار مثال میشد. همه کرده فرقی است.
جناب قلوف افسود که در تاجیکستان هم افراد کم بضاعت را با معیارهای بین المللی برای قیاس با دیگر کشورها از روی اصول خرج 2.15 دلار حساب میکنند. با تاکید خلوف، هر عائله ای که برای احتیاجات هر روزش برای هر یک نفر عضو آن کمتر از 2.15 دلار خرج میکند، کم بضاعت شمرده میشود. در همین حال طبق آمارهای بانک جهانی، میزان تفاوت افراد دارا و نادار در تاجیکستان 1 مرتبه از گزارش آژانسی آمار بیشتر است. اقتصاددان های بانک جهانی میزان این تفاوت را از روی شاخص موسوم به جینی حساب می کنند. اگر شاخص جینی 100 باشد، آن نابرابری مطلق درآمد اهالی، و اگر 0 باشد، نیکو احوالی برابری مردم را نشان می دهد. همین طریق بنابر حساب های اقتصاددان های بانک جهانی، شاخص جینی در تاجیکستان کمی بیش از 30 است. یعنی درآمد افراد دارا از نادار 15 نو بلکه 30 مرتبه بیشتر است. نابرابری اجتماعی در اکثریت کشورهای پیشرفته دنیا وجود دارد، ولی دولت ها با ایجاد جای های نوی کاری با معاش بلند میکوشند شکاف میان قشر دارا و نادار را کمتر کنند. اما در تاجیکستان پس از فروپاشی شوروی که فرق میان قشر دارا و نادار اندک بود، این تفاوت یکبار افزایش یافت و تا به حال ادامه دارد. کارشناسان میگویند تا به این حد زیاد شدن تفاوت درآمد ثروتمندان در قیاس به کم بضاعتان برای امنیت کشور خطرزا است. حاجی محمد عمروف، پروفسور و دکتر علوم اقتصاد در تاجیکستان، در این رابطه میگوید
اگر فرق بین مردم ثروتمند و مردم کمبغل زیاد باشد، همیشه خطر انقلاب بیشتر میگردد و در تاجیکستان وقتی میدان آن را درست هستند و درست فرقی بین ثروتمند ها یعنی همون 10% از اون کمبر و 10% از اون بای میگرن خیلی بلند است. فضای بعدی سویتی تناسب تنظیم کرده نمیشه. مردم اومن در اثر حالات بدون هر گونه مهنت و خدمت صاحب ثروت خیلی زیاد شدند.
زمنان جناب عمروفی افسود یکی از سببهای یکباره زیاد شدن نابرابری میان قشرهای اهالی این تقسیم نادرست و ناعادلانه ثروتهای ملی و کارخانه های دولتی در آغاز سالهای استقلالیت می باشد. اما با تاکید جناب عمروف چون نهادهای انداز از افراد دارا پور انداز را نمی ستانند و همچنین دولت در امر طلب پر کردن ورقه های حجم درآمد منصبداران سخت تلاش نمی کند، فرق میان قشر دارا و نادار باز هم زیاد می شود. در همین حال مزدی ماهانه ساکنان تاجیکستان پسترین در بین کشورهای اتحاد دولت‌های مشترک المنافع اعتراف شده و شمار آنهایی که زیر خط فقر به سر می‌برند در کشور 38% حساب شده است. عبدالله اشرف، رادیو زودی، دوشنبه.
15% فرق یا تفاوت میان ثروتمندان و فقیران در تاجیکستان.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان در برابر سازمانهای بین المللی و کشورهای دیگر از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان استقبال کرد. دفتر مطبوعاتی این وزارت 7 اپریل به رادیوی آزادی گفت که برگزاری این انتخابات در افغانستان باعث استقبال می باشد. ما شاد هستیم که این انتخابات برگزار گشت و مردم افغانستان به آن تهدیدها نگاه نکرده به مرکزهای رای‌دهی رفته آواز خود را دادند. مقامات وزارت خارجه میگویند تاجیکستان طرفدار نفری میباشد که مردم افغانستان برایش رای میدهند. در مصاحبه با قادر حبیب سردبیر برنامه‌های رادیوی افغانستان آزاد، همکار ما خیرامان بقازاده پرسید با نظر و پیشگویی‌های تحلیلگران از نتیجه مقدماتی رای‌دهی تفاوت جدی دارد؟
من فکر میکنم که باز هم باید منتظر اعلام نتایج نهایی انتخابات از جانب کمیسیون مستقل انتخابات ماند. در انتخابات گذشته رئیس جمهور حامد کرزی رئیس جمهور برحال بود. به شکل از اشکال گمانه‌زنی ها بیشتر روی بود که رئیس جمهور دوباره انتخاب خواهد شد، اما در این انتخابات هیچ یک از کاندیدان در حکومت فعلی جای و مقام ندارند.
و با نظر داشتی اونچه که شما حالا گفتید، ما میتوانیم انتظار انتقال آسایشته قدرت در افغانستان شویم و یا طور تحلیلگران هم میگویند این گونه یک سیناری، این گونه یک طرح هم موجود بوده میتواند که حامد کرزی تلاش خواهد که نامزدی موردی نظری خود را بالاخره سر کرسی پریزیدنتی نشاند؟
بله، ما از آغاز مبارزات انتخاباتی به این سو تحلیل های از تحلیلگران داشتیم در ارتباط به این که رئیس جمهور حامد کرزی نامزد مشخص در انتخابات داره و در بعض موارد از زلمه رسول نام گرفته شده، اما اونا خودشان هم گفتن که امان طوری که اینا وزیر خارجه بودن در حکومت آقای کرزی، اشرف غنی هم وزیر مالیه بوده و عبدالله هم وزیر مالیه بوده و اینا هم روابط نزدیک با رئیس جمهور داشتن در گذشته. اما ای که نتایج انتخابات را تا چه حد کاندیدا میپذیرن، این موضوع مورد بحث است، چرا که پیش از ای که انتخابات برگزار شوه یک تعداد از کاندیدا در ارتباط به تقلب در انتخابات جدا ابراز نگرانی کردن و یکی از دلایلی که شما در سوال قبلی هم مطرح کردین و من گفتم که منتظر اعلان نتایج توسط کمیسیون انتخابات باشیم، همین موارد تقلب هم هست. بله. که نزد کمیسیون مستقل انتخابات بیش از 1000 مورد تقلب انتخاباتی ثبت شده، اینا هم بررسیدگی نیاز دارن و احتمال داره که، البته پیش از وقت است ما بگویم، اما احتمال داره که بالای نتایج انتخابات همین تقلب هایی که بررسی میشه هم تاثیرگذار باشه.
حامد کرزی در دوام رئیس جمهوریش مناسبات خوبی دوستانه داشت با تاجیکستان، روابط همیشه داشت با تاجیکستان و همتای تاجیکش امام علی رحمان. فکر میکنید با نو شدن رهبر افغانستان تا کجا میتواند روابط میان رهبران هم دیگر شود و یا که سیاست خارجی افغانستان چیزی است که چندان زیاد تغییری نمیخورد؟
سیاست خارجی افغانستان در یک دهه گذشته بیشتر مبتنی و استوار بر ایجاد روابط قوی با جامعه بین المللی بوده. روابط افغانستان با کشور همسایش پاکستان مورد جدل بوده، نزاع برانگیز بوده، بحث برانگیز بوده در گذشته و نامزدان که در ریاست نامزدان فعلی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان هم در این مورد گفتند که اینا در مجموع روی حسن روابط و روی تقویت روابط با همسایه هایشان خصوصا سیاست منطقوی تاکید کردند. ما فکر میکنم که روابط افغانستان بخصوص با کشور همسایه تاجیکستان تغییر نخواهد کرد، به حال خود باقی خواهد ماند و احتمالی میره که بیشتر تقویت پیدا کنه.
تشکر.
مصاحبه بود با قادر حبیب، سردبیر برنامه های رادیوی افغانستانی آزاد. در حالی که در افغانستان شمارش آرای رای دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری جریان دارد، افغان های مقیم تاجیکستان ابراز امیدواری میکنند که آینده افغانستان درخشان خواهد بود. با تاکید آنها انتخابات در افغانستان به طور آزاد و شفاف صورت گرفته و با وجود ناامنی ها مردم حق رای داشتند. همکارم زرنگیز نوروزشاه در شهر دوشنبه در این باره از چند مهاجر افغان مقیم تاجیکستان نظر پرسید.
افغان‌های مقیم تاجیکستان با آنکه اکثریت نتوانستند در انتخاب رئیس جمهوری کشورشان شرکت کنند، اما با آینده درخشان افغانستان امیدوارند و از نتایج این معرکه سیاسی انتظارات زیاد دارند. فرزال گلزاد، یک پناهنده افغان که سال پنجم است در تاجیکستان به سر می‌برد، روز دوشنبه 7 اپریل از آن سال تأسف کرد که به دلایل امنیتی نتوانست در انتخابات رئیس جمهوری در کشورش شرکت کند. اما فرزال می‌گوید با توجه به اینکه شرکت مردم در این انتخابات گسترده بود و نامزدها نیز از چهره‌های سرشناس هستند، این امر مردم را برای آینده کشورشان دلگرم می‌سازد. بنابراین فرزال امیدوار است که نتایج انتخابات وضع در افغانستان را تغییر می‌دهد و دریچه سبز را برای مردم افغان باز خواهد کرد. فرزال که در نارامی‌های افغانستان نزدیکانش را از دست داده و در دورنج زیادی را پشت سر کرده، مجبور شده است به تاجیکستان فرار کند، می‌گوید اگر این همه انتظاراتی او عملی شود و بالاخره در کشورش صلح و ثبات پایدار گردد، وی حتما به وطن برمی‌گردد.
از کشور خود دور هستم، به این معنی که از آغوش مادر خود من دور هستم و شما میفهمید که افغانستان به سر کشور جنگیده و مردیده هستم. با امید از امیر جمهوری خود زمین داره که من در آینده یک شخص صادق، پرکار و خدمتگار مردم خود باشه و انشالله که خواهد بود. و اگر من میبودم شاید برای دکتر عبدالله رای میدادم، چون دکتر عبدالله یکی از همسنگران همرزمان شهید احمدشاه مسعود بود، چه خدمت موطن کرده بود.
البته اکثر افغان‌های مقیم تاجیکستان هم مثل این مصاحبه ما آینده خوبی افغانستان را به پیروزی نامزد عبدالله عبدالله، سابق وزیر کارهای خارجی این کشور، ربط می‌دهند. آنها باور دارند که اگر در این انتخابات رأی مردم بدون تقلب‌کاری به نظر گرفته شود، اکثر افغان‌ها به آرزوی خود یعنی به زندگی آرام و آسوده در وطن دست می‌یابند. حاجی خان محمد فروتن، یک صاحب‌کار افغان در تاجیکستان، می‌گوید
آینده افغانستان انشاءالله درخشان است. خیلی آینده خوب پیش بینی میکنم مردم افغانستان با پیروزی دکتر عبدالله عبدالله. چنجی شوه در صورتی که برای مردم زمینه کار مساعد شوه، مردم شامل کار شوند، مسئله صنعت پیش بره، مسئله تجارت پیش بره و برای مردم کار پیدا شد، مردم از جنگ دست نکشه.
ضمناً حاجی خان محمد فروتن از جمله افغان‌های مقیم تاجیکستان است که توانسته است تا به مرز تاجیکستان با افغانستان برود و در یکی از مراکز رای در شیرخون بندر به نامزدی موردی نظرش آواز بدهد. به اطلاع مسئولین سفارت افغانستان در تاجیکستان، برای افغان‌های مقیم تاجیکستان امکانیت رای‌دهی فراهم نشده بود و افغان‌های علاقمند با عبور مرز در نزدیکترین مرکزهای رای پای صندوق‌های رای رفتند. با اینکه مسئولین سفارت افغانستان از نتایج انتخابات کشورشون انتظارات زیادی دارند، اما میگویند بهتر بود تا پس از انتخابات شرایط برای بازگشت مهاجران به وطن فراهم گردد.
با این وعده هم
کاندیداتورای ریاست جمهوری برای مهاجرین دادم که لی دستر به کارهای ماست، ما زمین سازی میکنیم، ظرفیت ایجاد میکنیم تا مهاجرین بیاد در کشور خود بیاد.
که آماری رسمی در تاجیکستان بیش از 4000 مهاجری افغان با سر میبرد و اکثری اونها در ناحیه وحدت و شهری دوشنبه کار و زندگی دارد. زرنگزین اولو شهر رادیوی آزادی دوشنبه.
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و امیدواری های افغان های مقیم تاجیکستان از آینده کشورشون. هفتم اپریل در قرقیزستان چهارمین سالگرد رویدادهای سال 2010 را برگزار کردند. در این روز قرمانبیک باقیف رئیس جمهور از قرقیزستان فرار کرد و در این کشور رهبری به دست روزا اوتونبایف گذشت و بعد از وی المازبک اتمبایف به کرسی ریاست جمهوری نشست. حالا مقامات قرقیزستان میگویند که آن وقت مردم بر ضد حکومت ریشوه‌خوار و اولاد قرمانبیک باقیف برخواسته بودند. در چهارمین روز سالگرد این رویداد در بیشکک و شهرهای دیگر مراسم‌های ویژه برگزار شد. در یک گفتگو با فلیکس قولوف، یکی از شخصیت‌های سیاسی این کشور و رئیس حزب ارنامیس، پرسیدم آیا میتوان گفت که 4 سال پیش رویدادهای 7 اپریل راه را برای انجام اصلاحات دموکراتی در قرقیزستان باز کرد؟
можно смело сказать, что в самом деле дорога была открыта. У нас поменялось президентское стало парламент.
ما با باوری گفتم میتوانیم که بله راه را باز کرد. کشور ما از نظام ریاست جمهوری به نظام پارلمانی گذشت. البته دشواری ها در نظام پارلمانی زیادند، چون این راه برای ما نو است. با وجود این پیشرفت ها هست و جامعه درک می کند که موفقیت ها در پیشند. برای آنکه در نظام پارلمانی آشکار بیان بیشتر شد، مثل پیش تصرف حکومت وجود ندارد، رئیس جمهور هم از همین موقع رفتار می کند که نباید از صلاحیت های رئیس جمهور طبق قانون فراتر رود، برعکس وی می خواهد بعد از ختم صلاحیتش این مقام را ترک کند.
наоборот он готов уйти как сроки уполномочен закончится.
با نظرداشت تجربه قرقیزستان و مشاهده های شما، آیا چنین نظام دولتداری برای کشورهای دیگری آسیای مرکزی هم مناسب است؟
знаете, я вот так не стал говорить, почему? Потому что у каждого есть своё собственное понимание и
میدانید من نمیخوام در این باره اظهار نظر کنم، برای آنکه هر کس نقطه نظر خود را دارد. گذشته از این جامعه باید برای قبول چنین نظام اداری آماده باشد. مثلا در کشورهای آسیای مرکزی اکثریت میگویند که قرقیزستان تا اندازه خود به نظام پارلمانی دولتداری رو آورد، زیرا کشور باید شاه عادل داشته باشد، ساختار ورتیکالی حکومت وجود داشته باشد، چون که عقیده ها کم نیستند. برای همین من نمیتوانم بگویم که کشورهای دیگر به ویژه در آسیای مرکزی آماده اند که نظام ما را قبول کنند. ما راه دشوار رشد خود را داریم و شرایط ما طوری است که در گذشته ما 2 پرزیدنت دیکتاتور داشتیم و آنها آشکارا بر ضد مردم خود کار میکردند که در نتیجه آن حکومت مردمی باید از بین میرفت.
جناب خلوف، شما به عنوان یکی از سیاستمداران قرقیزستان و به عنوان رهبر یکی از حزب‌های پارلمانی درباره راه‌های حل بحران کنونی در مناسبات قرقیزستان و همسایه‌اش تاجیکستان چی نظر دارید؟
наверное, это всё-таки наследие того, что было раньше.
شاید مسئله مرزها میراث است که از گذشته مانده است و ما باید تلخی و شوری های آن را بچشیم. در گذشته داوری وجود داشت در سیمای مسکو و بحث ها را حل میکرد. حالا خودمون باید حل کنیم. متاسفانه آدمان مختلف در رابطه با این مسئله ها برخورد مختلف دارند. من فکر میکنم که حالا ما کم کم به حل آن نزدیک شده ایم. اساس این است که باید مناقشه رخ ندهد و مسئله تنها از راه سیاسی حل شود. چون این مناقشه نه به تاجیکستان و نه به قرقیزستان فایده نمی آورد. من مطمئنم که راه حل خردمندانه پیدا می کنیم و با هم به توافق می رسیم. یادآوری می کنم که عضو حزب ما از ارناموس عبدالرحمن محمدعلیف از جناح پارلمانی حالا معاون نخست وزیر انتخاب شد و وی مسئولیت مسئله های مرزی را بر عهده دارد. ما با وی وظیفه گذاشتیم که هر چه زودتر این مسئله ها حل شوند. البته تاقان ممیتوف هم آدمی ارزنده بود، ولی نماینده جنوب قرقیزستان را در این مقام گذاشتیم. وی با انعنه های اهالی جنوب آشناس و برایش با آنها زبان یافتن آسان تر است.
که پروبلم نیمشک. یه سوال سیلیه، چطور می‌تونیم لطفاً کنترل کنیم؟
مصاحبه ما را با فیلیکس کولوف رئیس حزب ارنامیس و رهبری جناح پارلمانی این حزب در قرقیزستان در رابطه با چهارمین سالگرد رویدادهای اپریل سال 2010 میشنیدید. و با این مصاحبه نشر مجله خبری را به پایان میبریم. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.